گناه مخصوصاً گناهان کبیره باشد. و عرض کردم این بحث مقدماتی لازم دارد که باید چند هفته ای درباره این مقدمات با هم صحبت کنیم. مقدمه اول مربوط به خود ما بود و اینکه حساب خواص غیر از حساب عموم مردم است. پیش مردم حساب طلبه جدای از حساب دیگران است. توقعی که مردم از ما دارن از دیگران ندارن و ممکن است یک خلاف مروت برای ما طلبه ها گناه بزرگی باشد به عنوان ثانوی. لذا بنا شد که ما طلبه ها و خانواده ماها با عصای احتیاط راه بریم و مواظب باشیم از رفتار ما، از کردار ما سوء استفاده نشود. در این باره فی الجمله صحبت کرد و تقاضا دارم به این مقدمه اول اهمیت بدید. مقدمه ایست مهم و یه دفعه خدای نکرده برای یک کار جزئی، برای یک گناه سلب توفیق از ما میشه و اگه از طلبه ای سلب توفیق شد وای به او. ممکن است عالم هم بشه اما همون علمش برای خودش، برای جامعهش خیلی مضر است. لذا تقاضا دارم مواظب باشید حالایی که طلبه شدید مراعات طلبه‌ای، مراعات لباس، مراعات روحانیت رو خیلی بکنید و با عبارت دیگر همیشه در گفتار و کردار با عصای احتیاط راه برید. مقدمه دومی که هفته گذشته در بارش صحبت کردم گفتم راجع به شبهات وجوبیه مثل احتیاط در طهارت و نجاست، احتیاط در نماز، احتیاط در خوردن غذای حلال و حرام، این احتیاط ها رو نکنید، لازم نیست. یک طلبه اگر بخواد در طهارت و نجاست یا در وضو، در غسل، در نماز بخواد احتیاط بکنه، این نمیتوانه دیگه درس بخونه و چون وظیفش هم این است که احتیاط نکنه، اگر حال وسواسی گری داشته باشه گناهه و اگر گناه تو زندگی طلبه اومد این دیگه عاقبت به خیر نمیشه. یک طلبه چون باید در جامعه باشد باید ببینه درد جامعه چیه، علمش باید مفید برای جامعهش باشد و این بخواد غذای حلال بخورد. یقین 100% حلال نمیشه. به قول شیخ انصاری، اون فقیه اهل بیت، اون که همه چیز رو به همه کس نشون داده، میفرماید اگه بنا باشه که انسان غذای پاک بخوره 100%، یعنی یقین داشته باشه پاکه، غذای حلال بخوره 100%، یقین داشته باشه حلاله، این باید بره تو بیابون اونجا علف بیابون بخورد و آب چشمه، بعدم یه فتعمل دارن که اونجا هم معلوم نیست بشه غذای حلال 100% و غذای پاک 100% خورد. و برای ما طلبه ها که باید تو جامعه باشیم، باید حکومت در دلها کنیم تا بتونیم کار کنیم. نمی شود که غذای شبهناک نخورد. اگه حال وسواسی گری پیدا نمی کند و ندارد، خب اگر بشود مراعات بکنه خوبه، به شرط این که حال وسواسی گری پیدا نشه، به شرط این که حال دیوانگری پیدا نشه خوبه. اما اگر میبینه تو معرض وسواسی گریست که حتما باید مراعات نکنه. گفتم در این باره لازم نیست، و اگرم شبهناک خورد، یعنی میخواست غذای حلال بخوره نشد، حرام بود واقع و نفس الامر، ولا قساوت میاره، اما این طور قساوت ها به مثل نماز، اهمیت دادن به نماز، توبه، راز و نیاز با خدا، خوندن قرآن، مخصوصا خدمت به دیگران، اون قساوت از بین میره. و در روایات هم داریم که معمولا برای انسان قساوت پیدا میشه، چون جان، روح، قلب اینها از عالم ملکوت هم، تو همین عالم ناسوت و ماده که باشن بلا قضا 100% حلال باشه، بلا حرفایی که میزنه 100% مباح باشه، دل کدورت پیدا میکنه. ازای روایتی راجع به پیغمبر اکرمه که ایشون فرمودن انهو لیقان على قلبی فاقول استغفر الله 70 مره، یعنی من پیغمبر دلم مکدر میشه، زنگار این عالم ناسوت بر دلم میشینه، لذا روز 70 مرتبه استغفار میکنم. که نقل میکنن استغفار پیغمبر اکرم اتوب الالله بود، روز 70 مرتبه میفرمود اتوب الالله. این دل زنگار برمیداره، اون بعد مادی که انسان داره روحو میکشاند به این عالم ناسوت، به این عالم مادی، خواب ناخواه سیاهی دل پیدا میشه. اسمشو قرآن و روایات اهل بیت میگه قساوت. این گونه قساوت ها به واسطه نماز، نماز اول وقت، اهمیت دادن به نماز، به واسطه روزه، خدمت، مخصوصا خدمت به جامعه، خوندن قرآن، راز و نیاز با خدا، دعای کمیل، اینا این زنگارها رو میبرد. لذا هیچ وقت راجع به طهارت و نجاست و نمازم چی و درست شد یا نشد و قضا حلال بود یا نه ها راجع به اینا اهمیت ندید، نمیشه اهمیت داد. و اگر از شبهناک خوردید علیاذ بالله، حالا یا نجس یا حرام، خب رد کنید به واسطه راز نیاز با خدا، به واسطه توبه و انابه، به واسطه نماز و روزه و خدمت به مردم، زنگار رو از دل ببرید. اما چیزی که مهم است و هفته گذشته در بارش صحبت کردم، این که راجع به گناه خیلی اهمیت بدید، راجع به شبهه تحریمی از نظر گفتار به این خیلی اهمیت بدید. برای اینکه روایات شهفته گذشته خوندم و فهمیدیم که شایع پراکنی آدم را دروغگو بار میاره. اول شایعه است، یعنی چیزی که نقل میکنه نمیدونه دروغه یا نه. اما این حالت، یعنی چیزی که نمیدونیم دروغه یا نه، نمیدونیم تخمت یا نه، نقل بکنیم، کم کم نفس جری میشه. وقتی نفس جری شد دیگه ابهت دروغ گفتن، ابهت غیبت، ابهت تهمت از دلش میره و میشه دروغگو، میشه غیبت کن، میشه نمام و سخنچین کن. این رو باید اهمیت داد. و بعد بحث رسید به اینجا که اگر چیزی از مهام امور باشد، اینجا دیگه به فتوای همه مجتهدین و همه اخباریین، یعنی به فتوای همه فقهای اسلام، احتیاطش واجب، احتیاطش لازم. و مهام امور رو اونها سه چیز شمردن: یکی راجع به اموال مردم، انسان باید با عصای احتیاط راه بره. مشکل است جواب حق و ناس دادن، خیلی مشکله، خیلی. که دم مرگ پیغمبر اکرم اومده رو منبر و اول جمله پیغمبر همینه، فرمود مردم حق و ناس مشکله و من در روز قیامت نمیتونم جواب بدم و اگر کسی حقی داره همین الان بیاد حقش رو بگیره. که این قضیه عربه ها و این که گفت چوب دستی به سینه من زوید و چوب دستی رو اووردند و خواست که قصاص بکنه و سینه پیغمبر رو بوسید. یا درباره سلمان فارسی میخوانیم، سلمان فارسی عجیبه، هیچ کسی در اسلام بعد از ائمه طاهرین و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین به این سلمان فارسی نرسید. یعنی درجه من سلمان و منا اهل بیت گرفت و این خیلی مقامی، خیلی. سلمان فارسی آستاندار بوده در مدائن، راوی میگه دم مرگ دیدم گریه میکنه. گفتم سلمان چرا گریه میکنی؟ گفت یه روایتی از پیغمبر یادم اومده، این روایت ناراحتم شد. پیغمبر میفرمود عقبه هایی است در روز قیامت که از این عقبه ها نمی گذرن جز سبکبارون، نجل مخفون و حلک المسفلون، اونایی که سنگین بارن هلاک میشن، تو جهنم میفتن، سبکبارها میتونن بگذرن. این راوی میگه من نگاه کردم ببینم سلمان چرا سنگین باره، دیدم این آقای آستاندار مدائن، خانه ای که توشه این که اجاره ایست، یه پوست گوسفند روش خوابیده، این هم فرششه هم رخت خوابشه، یه کاسه گلی هم داره برای خوردن غذا، یه آفتابه گلی هم داره برای تطهیر، یه قلم و دوات هم داره برای اینکه کارشو انجام بده. این وضع یه آستاندار مثل سلمانه، اما دم مرگ یه سنگین بارم، سنگین بارم، سنگین بارم. حق و ناس خیلی مشکلی، خیلی به اندازه این مشکله که مرحوم نوری علیه الرحمه در دارالسلام این مرد بزرگ خوابی نقل میکنه، میفرماید که یکی از علمای نجف پدرش از دنیا رفت، پدرش هم از علمای بزرگ تهران بودی، یک سال بعد خواب پدر رو دید، دید خیلی وضع بابا نگران کننده است، دید بابا پژمرده است، نشاط نداره، گفت بابا تو نبر اونجا گرفتار بشی، 70 سال خدمت تو نباید گرفتار بشی، گفت بله وضعم بد نیست، الا این که 18 تومن به مشتتقی نعلبند بده کارم، و از من سوال کردن که چرا این 18 تومن رو رد نکردی، حالا رد نکردی چرا تو دفترت یادداشت نکردی که حالا وارثا بدن، 18 تومن پول مردم از بین رفته. من جواب نتونستم بدم، 1 سال گیر این جوابم، نمیدونم چی کار بکنم، نمیدونم چه جور جواب بدم. این عالم به مرحوم نوری علیه الرحمه گفته بود از خواب بیدار شدم، یه نامه نوشتم به برادرهام که این مشتقی نعلبند رو پیداش کنید و این 18 تومنشو بدید. میاد اتفاقا رفتم مشتقی نعلبند رو پیدا کردم، بله 18 تومن از بابام میخواد، بهش گفتم آقا چرا نیومدی بگی، گفت چرا بابات تو دفترش یادداشت نکرد، من ترسیدم بیام بگم بدید شما بگید نه دروغ میگی، 18 تومن شاید کرد. و بعد خواب پدر رو همون شب دید که نمیدونست رد کردن یا نه، اونا تهران رد کرده بودن، همون شب خواب پدر رو دید، دید خیلی بانشاط، گفت خدا عمر بده، خدا توفیق بده، خدا عاقبت بخیرت کنه که مرا نجاتم دادی، 1 سال بود گیر بودم. حق الناس خیلی مشکل، خیلی. پیغمبرم می فرمود که در روز قیامت ولا یه سوزنی یه نخی از دیگران برده باشید، یک توقی می شود مثل شطور و به گردن شماست این توق تا این که صاحبش راضی بشه. و حتی در روایات میخوانیم در روز قیامت اگه بخوان صاحبش راضی کنن 40 تا نماز مقبول برمیدارن برای 1 درهم، و 40 تا نماز مقبول معلوم نیست ما یکی دوتشان داشته باشیم، نماز مقبول. لذا تقاضا دارم با عصای احتیاط راه برید، راجع به حق الناس. همچنین در دماغ خیلی باید با عصای احتیاط راه رفت، اینم در اسلام خیلی اهمیت داره، و حتی نقل میکنن که یک کسی مظلوم کشته شده بود، کشته او را انداخته بودن در مسجد، رفته بودن هرچه گشتن قاطر پیدا نشد، پیغمبر منبر رفتن و فرمودن که مرگ برای همه من شرطه که یک مظلومی کشته شده است. اون که مهمتر از اون دوست از نظر آیات و روایات، از نظر سیره فقها ها مهمتر از این دوست، آبروی مردمه، ارض مردمه. راجع به آبرو و ارض مردم اسلام خیلی اهمیت داده است. خیلی لذا گناهشم از رباخاری مهمتر دانسته، از مال بچه یتیم خوردن مهمتر دانسته، از آدم کشی بالاتر دانسته. که آبروی کسی رو ببریم، شایع پراکنی از روایات فهمیده میشه از آدم کشی بالاتر، از ربا خوردن بالاتر. یعنی حق الناس که خودش اینقدر اهمیت داره دیگه اگر ربا خوری بشه. و راجع به این سوم خیلی باید با عصای احتیاط راه رفت و تقاضا دارم چون جوانید یک کاری بکنید که ملکی شما بشه احتیاط در عرض مردم. لذا میبینید که ائمه طاهرین راجع به شاگردهاشون اگر یه دفعه عرض جلو می آمد، آبرو جلو می آمد، سخت اونها رو می کوبیدن. مثلا درباره ابراهیم جمار و علی ابن یقتین قضیه ممکنه شنیده باشید، ممکنه گفته باشید، اما نمیدونم روش فکر کردید یا نه. علی ابن یقتین خیلی مقرب پیش موسی بن جعفری و دستورم داده موسی بن جعفر این که در دستگاه ظلم باش و دستورم داره کفاره گناهت خدمت کردن به شیعیان. دیگه در دستگاه ظلم هر چه می‌خواست بیاد بیرون، موسی بن جعفر سلام الله علیه نمی‌ذاش، گفت باش. در اونجایی هم که وضع خطرناک براش جلو می آمد موسی بن جعفر سلام الله علیه جلوشو می گرفت، که چند جا اتفاق افتاده که در مخاطره می‌خواست واقع بشی، موسی بن جعفر سلام الله علیه با معجزه جلوشو گرفت، نگذاشت در مخاطره واقع بشی. اما یه وقتی ابراهیم جمال اومد خدمت موسی بن جعفر در مدینه، ابراهیم جمال شوشت و کرم بود، ساربان بود، اما متقی بود، از راوی، از راوی هاست، از اصحاب اهل بیت، نظیر صفوان جمال که اونم ساربان بود، اما روایاتی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. موسی بن جعفر سراغ علی ابن یقین رو گرفت، برای اینکه ابراهیم جمال این بود، عراقی بود، از اهل کوفه بود، علی ابن یقین هم بغداد بود، وزیر بود. ابراهیم جمال نمیخواست گله کنه، جواب موسی بن جعفر داد این که رفتم راهم ندادم. آبروی ابراهیم نرفته بود، اما بالاخره شخصیت ابراهیم جمال یه مقدار کوبیده شده بود، رفته بود تا اونجا راش نداده بود. موسی بن جعفر از دست علی بن یقین خیلی ناراحت شد. همون سال علی بن یقین یه خرج فراوانی کرده بود، این به عنوان مکه، اما مکه واقع نمیخواست بیا، خواست بیاد مکه، بیاد مدینه به عنوان زیارت قبر حضرت رسول و شب نصف شب به اون طرف بیاد معشوق خودش، محبوب خودش، مولای خودش، امام خودش رو ببینه. دلش پر میزد برای این، خوشا به حال اینا، خوشا به حال اینا که چجور ائمه طاهرین درندشون. ای طلبه ها، تقاضا دارم یه کاری بکنید که در بنبست ها امام زمان دستتون رو بگیره. لازم نیست این که امام زمان بیاد، این خیلی اهمیت نداره. اون که اهمیت داری این که دل امام زمان از دستت راضی باشی، این مهمه. این خیلی مهمتر از دیدن امام زمان. یه کاری بکنید که امام زمان دست عنایتش روی سرتون باشه، تو بنبست ها بگیره بهتون. لذا علی ابن یقطین که دلش پر میزد برای موسی بن جعفر، اومد مکه و از مکه اومد مدینه. و خب رسمش این بود نصف شب به اون طرف تنها می آمد در خانه موسی بن جعفر. اومد موسی بن جعفر راش نداد، این خیال نمی کرد که موسی بن جعفر باش عهد کرده باشه. شب دوم اومد موسی بن جعفر راش نداد، شب سوم داد زد، گفت یبن رسول الله نمیدونم چیکار کردم و من نمیتونم که از مدینه برم شما رو نبینم، که نمیرم، من نمیتونم، من باید خدمت شما برسم. بنام شما چی میگی؟ چرا؟ من چه کردم که شما از دست من دلخوری؟ فرمودن بیا تو. دست تو؟ فرمودن چرا ابراهیم جمال شخصیتش کبیره شده؟ چرا راش ندی؟ گفت آقا خوب، حالا چی کار کنم؟ حالا چی باید کرد؟ من که نمیتونم از اینجا برم و دل شما از دست من ناراضی بشه. فرمودن خوب، اگه حاضر باشی تو رو به ابراهیم جمال میرسونم. لذا یه شطوری تهیه کردن، فرمودن برو در بقیع اون شطور رو سوار شو. اومد، شطور حاضر بود، سوار شد، تیل ارز رسید کوفه. نصفه شب به اون طرف اومده در خانه ابراهیم جمال رو میزنه. چیه؟ علی بن یقطین. این ماتش برده بود، من کجا، علی بن یقطین کجا، اینم این موقع اومد در رو باز کرد. آقا بفرمود تو. فرمودم نه، دل موسی بن جعفر از دست من خونه برای این که شخصیت تو کوبیده شدی، بیا و راضی شد. گفت آقا راضیم. علی ابن یقطین اینجا رو ببین، اینجا رو ببین. علی ابن یقطین تو وسط کوچه خوابید، تو کوچه، و سرش رو گذاشت رو خاک. گفت اگه از دستم راضی هستی بیا پا تا ورده بذار رو سرم تا یقین کنم تو از دست من راضی شد. ابراهیم جمال ماتش برده بود، هی التماس میکرد آقا من راضیم، ببخشید مرا، این کار چیه من بکنم؟ گفت اگه میخوایی دلم خنک شد این کار رو بکن. این هم اومد اون کای ساربونیشو برداشت گذاشت رو سر این آقای وزیر، رو صورت این وزیر. علی ابن یقطین گفت دلم خنک شد، پاشو شطور رو سوار شد. اومد دقیق شطور رو رها کرد، اومد در خانه موسی بن جعفر در زد. تا در زد موسی بن جعفر منتظرش بودن، فرمودن علی ابن یقطین دلم از دستت خنک شد، راضی شدم از دستت. لذا میبینیم که راجع به حق الناس اینطوریست، راجع به دنا اونطوریست که گفتم، اما بالاتر از این دو راجع به ارض و آبروی مردمه. خیلی باید مواظب باشید. خیلی باید با عصای احتیاط راه بری. یادم نمیره یک روزی استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اومدن رو منبر، به قدری ناراحت بودن که گلیشون رو بغض گرفته بود، نمیتونستن حرف بزنن. و بالاخره گفتن و چون اون طلبه رو نمیشناختن از رو منبر ازش حلالیت طلبیدن و فرمودن تقاضا دارم بیا ببینمت، بیا که از دست بگم از دست من راضی شو. و فرمودن که سببش ای بود، ایشون ناراحتی قبلی داشتن، ناراحتی سیاسی داشتن، و وقتی که او رفته یه وقت آقای بروجردی توجه پیدا کردن که وای چه شد، کسان اومده بودن رو منبر، بغض راه گلو رو گرفته بود، نمیدونستن چه بکنن و فرمودن نمیدونم چه کنم، شده دیگه، به یه طلبه ای تشر رفتم و نمیدونم چی میشه، نمیدونم چه کنم. و مخصوصا به شما عزیزان ای رو عرض کنم که مسلم امام زمان حوزش رو میخواد، طلبه ها رو دوست داره، به تجربه اثبات شده، خودشم پیغام داده، فرموده است که ولا در میان اینا آدم های ناصالحی هستند، اما به عنوان رو حوزه را طلبه ها را دوست داره. و راجع به همین استاد بزرگوار ما آیت الله عظمای بروجردی نقل میکنن که یکی از مقسمین ایشون در اصفهان این قهر کرده بود و تصمیم داشته که شهریه نده. قهرش هم سببش این بوده، اومده تو مدرسه دیدست که دو سه تا از طلبه ها دارن میگن میخندن و خارج از نزاکت طلبه ای دارن تو مدرسه رفتار میکنن، خیلی بدش اومده بود. گفتم معلوم میشه این شهریه ما خیلی به جا نیست و قهر کرده بود، هرچه آقای بروجردی بهش اصرار کرده بودن اشتباه میکنه قهر کرده بود. میگه که همون وقت که شهریه میدادم روز اول و دوم و سوم ندادم، یه وقت شب خواب دیدم که در یه جلسه ای هستیم، آقا اومد میگه من رفتم خدمت آقا، دیدم آقا بی اعتناسته، خیلی سنگینه. یه وقت رو کردن به من فرمودن چرا شهریه طلبا رو نمیدی؟ یه جا خوردن. بعد فرمودن دو ماه شهریه حواله کردم و 1000 تومنش رو تقریبا همین فردا صبح میاره، مابقیش رو هم میده، دو ماه شهریه رو بده. از خواب بیدار شدم وحشت زده، فردا صبح میدیدم در میزنم، رفتم پشت در دیدم حسابدار یکی از متمولین اصفهانه، گفت که زن آقا اون متمول مریض شده بود، نذر کرده دو ماه شهریه طلبه ها رو بده و این یه حواله، میگه تا حواله رو در آورد از جیبش بهش گفتم این حواله تقریبا 1000 تومنه، گفت از کجا میدونی؟ گفت میدونم. یه دیدیم بله حواله همون 1000 تومنه. گفت شهریه چقدر میشه؟ گفتم 12000 تومنه خورده. گفت که اون 11000 تومنشم انشاءالله همین چند روزه میدیم، دو ماه شهریه طلبه رو بدیم. یه 1000 تومن برگشتم اومدم کل خدمت آیت الله عظمای بروجردی، قضیه رو برش گفتم، به قدری ناراحت شد، دستمال و دست گرفت، خیلی گریه کرد. و بعدم فرمود که میدانم که امام زمان علاقه دارد به این حوزه، علاقه دارد به حوزه ها، علاقه دارد به طلبه ها.
از این قضایا زیاد.
وقتی اینجور بشه احتیاط در عرض مسلمان، در آبروی مسلمان لازمه برای هر مسلمانی که باشه ولا فاسق، اما احتیاط در عرض طلبه ها خیلی لازمه. برای اینکه ممکنه شما یه شایعه درباره یه طلبه، درباره یک آقا نقل کنی و این مبغوض امام زمان باشی، این شایعه ای تو دل امام زمان رو خون کنی. و معلومه اگه امام زمان یه نگاه غضب‌آمیز بکند دیگه نه فقط تو نابود میشی، طائفت نابود میشی، تو نسل هفتم نابود میشی. این را خیلی مواظب باشی. بیایید امشب تعهد ببندید با امام زمان و بگید آقا امام زمان، من راجع به شبهات وجوبیه، راجع به نجاست و طهارت، راجع به نماز، راجع به قضای شبهناک احتیاط نمی کنم، برای اینکه می دونم تو نمی خواد. اما راجع به اموال مردم، راجع به دماء مردم و مخصوصا راجع به آبروی مردم و مخصوصا راجع به آبروی طلبه ها احتیاط می کنم. من این کار رو می کنم، تو هم نظر لطفی به من کن. اگه این تعهد با امام زمان بسته شه، من قول 100% الان روی منبر به شما میدم که زندگیت عوض شه، یه زندگی با نشاطی، یه زندگی توفیق آمیزی، یه زندگی این که عمرت علمت مفید برا جامعه باشی. و این رو بهتون بگم، انسان ممکنه عالم شه، مجتهد شه، نمیدونم متخصص شه، اما چه بسیار ما دیدیم که متخصص در فنی بود اما کتابش نخریدن، جا باز نکرد تو جامعه، خودشم تو جامعه جا باز نکرد. بشو از اون طرف چه بسیار دیدیم یه کسی که فرار میکرد، فرار مثل فرار کردن گوسفند از گرگ، از ریاست فرار میکرد. اما بالاخره در مردم جا باز کرد، خیلی توانست خدمت کنه، خیلی. مثلا ببینید مؤسس حوزه علمیه قم، اون مرد محقق، اون مرد با تقوا، اونم موفق تقوا، این مرد هر میکه حتی در عراق بود، در عراق اونجا یه درس مختصر چند نفره داشت، اما خدا میخواست که جزای این مرد رو بده، زحمت این مرد هدر نره. به زور اومد اون، اونم در چه وضع خفقان آوری، و از به قدری خفقان آوره که به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله می فرمایند کاری که مرحوم ها شیخ علیه الرحمه کرد کمتر از کار انقلاب ما به جمهوری اسلامی نیست. این لفظ ایشونه.
خیلی اون وضع خفقان آورد
و با صدمه های رضا شاه ساخت. رضا شاه این که گفته بود من این توپایی که بستم به مسجد گوهرشاد برای قم تهیه کرده بودم سیاست این مرد نیزاش.
خب در اون وضع خفقان آور یه حوزه تشکیل داد، خیلی هم مشکل بود، هم از نظر سیاست مشکل بود، هم از نظر بودجه هم نداشت.
اما تا شد به طلبه ها رسید
و بالاخره صداقت این مرد
رسید به اینجا که الان این حوزه مرهون اوست،
این انقلاب مرهون اوست، این مراجع مرهون او هستن
و بالاخره خیلی خدمت به جامعه کرد.
این عمر، این علم، این کتاب که اینقدر مفید شد
از علم آقا نه، علم دخالت داره اما از اونم،
از یه ریزکاری هاست که مرحوم ها شیخ داشته. اون ریزکاری ها
مرحوم ها شیخ رو بلند کرد
که اگه آدم میخواست پشت به پشت یک دیگر کند یه کسی رو اینقدر بلند کند نمیشه که مرحوم ها شیخ بلند شد،
مرحوم آیت الله حائری بلند شد.
اون ریزکاری ها چیه؟
دل دیگران به دست آوردن، مواظب آبروی دیگران بودن، خدمت به جامعه کردن، مواظب حق الناس بودن. گفته بودن یه زن کوری داشتم در نجف،
خوب جوانیشه میخواد درس بخونه،
حالا با زن کور فرموده بودم تمام کارشو میکردم،
حتی میبردمش رو پشتبون کلش میکردم، میبردمش رو پشتبون کلش میکردم، از پشتبون پایینش میبردم
در تابستون که میرفتن رو پشتبون بخوابم. خب معلومه ها شیخ میشه این ریزکاری ها. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه چه رو 120 مجتهد مثل آقای بروجردی و مثل آمیرزا عبدالهادی شیرازی تحویل میده، میگن تو خونه بچه داری میکرد کنه میشود.
خب مرجع تقلیده اما این روز کاری ها را داری.
میگفتن یه مقدار توی پیرانی در زمان مرحوم ها شیخ علیه الرحمه اوورده بودن دلند به طلبا.
خب یکیش به آقازاده هاشون که طلبه بودن، یکی به این آقازاده، یکی به آقازاده میرسید. یکی از آقازاده هاشون رفته بود تو میان زیر پیرانی ها، یه زیر پیرانی خوب برداشته بود. مرحوم ها شیخ گفته بودن آقا فرق تو و طلبات چیه که خوبش مال تو؟ چرا خوبشو برداشتی؟ چرا؟ گرسته بود از دسته. یه کسی یه عبا آورده بود برای ایشون از این عبا خاشه ها، یعنی یه عبا بدن نما ها، خیلی عالی.
مرحوم ها شیخ گفته بودن این عبا سنگینه برای ایشونه،
فرموده بودن آقا این عبا هدیه آورده بود، فرموده بودن آقا این عبا چند تا عبا معمولیه؟ گفته 16 تا.
گفته بود اجازه میدی این تبدیل به 16 تا عبا کنیم؟ گفته بود بله. همونجا که اون آقا نشسته بود فرستاده بودن یه عبا فروشی در بازار قم آورده بودن، فرموده بودن این عبا رو برمیداری چند تا عبا معمولی بدی؟ گفته 16 تا. گفته برو بیا. 16 تا عبا آورده بود، یکیشو اول خودشون برداشته بودن دوش انداخته بودن برای اینکه اون دلخوش بشه، 15 تاشم داده بودن به 15 نفر.
بعد رو کردن به این آقا گفتن آقا حالا بهتر شدی؟ اول
اول خود من تنها میپوشیدم
اما حالا 16 تا عبا دار شدم. این ریزکاری ها.
یه کسی اومده بود پیش همین مرحوم محقق حائری علیه الرحمه یه تهمت داده بود،
یه نمام سخنچینی کرده بود
که آقا فلانی با شما بده مثلا.
ها شیخ فرموده بودن که اما اون که من نمیدونم گفته یا نه اثارات و صحه اسلامی میگه اون نگفت
و اما تو فاسقی، این رو میدونم که تو فاسقی. و قرآن میگه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
لذا حرف تو نامربوطه،
تو فاسق پیش من هستی دیگه پیش من نیا، اما اون آقا که اصالت و صحه داره ان شاء الله نگفته. این ریز کاری ها
یکی از علمای اصفهان میگفت که ایشون نریز بود، رفتم تنها نبود، از علما هم تو مجلس بودن. وقتی که میخواستم بیام از اتاق بیرون، دیدم که صلاح اسلام جلو من پشم، صلاح اسلام میگه که گفت که یا رجلم خذ بیدی،
همون جمله‌ای که تو ادبیاته بعض اوقات اینجور مزاحم میکرد،
گفت یا رجلم خذ بیدی.
اون آقا فرمودن به من که دست مرحوم هاشیخ رو گرفتم بلند شد،
مرا استقبال کرد، از اتاق اومدم بیرون.
ایشون فرموده بود این خیلی بر نفع من شد، این احترام ایشون خیلی این ریزه کاری هم
مریضه مرجعه، اما حاضر نیست که یه طلبه ای یه آقایی از خانش بیرون بره
ولا توهین به این اندازه بشه که جلو پای این آقا پا نشده.
درباره استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی نقل می کنن یکی از اساتید ما که پدرش هم مباحثه بود با آقای بروجردی، او برای من نقل کرد، خدا رحمت کند همشون رو، اون آقا برام نقل کرد که بابام گفتن که آقای بروجردی فرمودن رضا شاه منو گرفتن بردم تهران، تو ارتش زندان بودم چند رو، بعد یه کسی اومد گفت که رضا شاه میگه که من میخوام با شما ملاقات کنم و کجا صلاح است باتون ملاقات کنم، گفتم هر جا میخوام، میگه خانه خودشو تعیین کرد، مرا بردن اونجا، یه نیمکتی بود نشستم رو نیمکت. وقتی رضا شاه اومد صلاح ندیدم بهش سلام کنم، همین آقای بروجردی رو میگم که رو منبر گریه میکرد، میخواست گریه کنه، بغض راه گلوشو داشت برای که به یه طلبه تشر داده بود ها، گفت صلاح ندیدم بهش سلام کنم، از دور رضا شاه سلام کرد، سلام کرد اومد پهلو من نشست، گفت که صلاح هست شما چند مدتی اینجا باشید، کجا میخواید باشید؟ گفتم که اگه بناس اینجا باشم، شاه عبدالعظیم باشم خیلی خوبه، گفت خیلی خوب برید اونجا، تبعید دیگه برید اونجا. بعد گفت که حاجتی ندارید، کاری با من ندارید؟ ایشون فرموده بودن چرا من چند روزی که در ارتش بودم وضع ارتش خوب ندیدم، لذای سرپرستی کاملی با ارتش بکن، به این نظامی هات بریز. خیلی جا خورده بود، حالا خیال میکرد آقای بروجردی مثلا میگن که خب آقا برم کن برم دیگه چه کارم داری، بعد از دست جا خورده بود، همونجا این جمله برادمه، همونجا رو کرده بود به اون کسی که وزیرش، حالا اسمش نمیاره، رو کرده بود به وزیرش، گفته بود دیگه از این به بعد هر کاری که دارید به ها شیخ عبدالکریم نمیخواد مراجعه کنید، به این آقا مراجعه کنید، یعنی آقای بروجردی. گفت تا این جمله رو گفت من گفتم خیر، از این به بعد هر کاری که من و شما داریم به حضرت آیت الله حائری باید مراجعه کرد. گفت ترسید؟ گفت بله، به حضرت آیت الله حائری، حالا هم به حضرت آیت الله حائری هم به شما. گفتم چی میگی؟ چی میگی؟ آقا اینجور باش، طلبه نمیدونم سیوطی خون، شهلم اخون، چی کار میکنی؟ چی میگی؟ حضرت آیت الله عظمای بروجردی با اون مقامش وقتی اسم مرحوم هاشیخ عبدالکریم یاد میگه نه، حضرت آیت الله حائری، اونم در اون اوصاف میگه وقتی که من اینجا مرادمه، اون وزیره
اومده بود پیش آقای بورجردی گفته بود به قدر این جا خورده بود وقتی که شما رفتی رو کرد به من گفت عجب کله ای داره، ما خیال میکردیم ما کله هستیم، عجب کله ای داره. آقا یه کاری بکنید، احترام خودتون دست خودتونی. من یه دفعه میگفتم اینها زشته، اما چه بکنم در میان شما هم میدونم نیست، میدونم شما منزهی، اما علا کل حالم باید گفت. یه وقت میگفتم گفتم زشتم هست قضیه، اما مشهوره که دوتا طلبه نما نه طلب اینا رفته بودن برای تبلیغ توی دهی، رفته بودن خونه کت خدا مثل که آدم دانایی بود، بخواست این دوتا را بشنسی چه کاره هستن. لذا یکی از طلبه ها پشیده بود رفته بود برای تطهیر، این کت خدا پرسیده بود از این طلبه که آقا این رفیق شما چجور آدمیه؟ گفته بود که مردشی بهش ببره یه خریه هیچی سرش نمیشه. خیلی اومده بود نشسته، بعد اون نوبت اون طلبه رسیده بود، اون طلبه پشیده بود بره برای تطهیر، پرسیده بود آقا این آقا چجور آقاییه؟ گفته بود این یه گاویه هیچی سرش نمیشه. موقع شام شد، موقع شام دستور داده بود برای این که این دوتا طلبه رو آدم کنه، دوتا طلبه نما، شما که نه طلبه نما، آدم کنه. دستور داده بود یه سفره انداختن، سه تا قابو بردن، یه قاب پلو خورش گذاشتن پهلوی میزبان، یه قاب هم بدونه گذاشتم پهلو گاوه، یه قاب جو گذاشتم پهلو خره. اینا ناراحت شدن، آ چرا چی؟ گفت من که شما رو نمیشناسم، خب خودتون یکدیگر رو معرفی کرد. من میزبانم، میزبان باید بهترین غذاها رو برای مهمانش بیارم، بهترین غذا. خب خودم آدم بودم پلو بخوریم، شما رو این معرفی کرد گاوی، بهترین غذاها هم بدونه، اونم اونا معرفی کرد خره، بهترین غذاها برای جو، برای تو جو آوردم برای تو هم بدونه. میدونید چی میگم؟ آقا یک دیگر رو خراب کنین چی تش میمونه؟ چه کار داریم میکنین؟ چی داریم میگین؟ چی میخوایی تش بمونه؟ یه بار شیشه داشت یه چوب زد روش، گفت چی بار داری؟ گفت اگه یه چوب دیگه بزنی هیچی. چه کار داریم میکنی؟ اگه ما خودمون احترام یک دیگر رو نگاه نداریم، اون وقت دیگران احترام ما رو نگاه دارن. آقای عزیز تو چیه به میری؟ نمیدونم چی بگی؟ اختلافات حوزه اونجا جاشی؟ اون وقت دیگه کابار تو میکنن؟ نه به اون بدری میشن، بار تو هم کانه میکن. آقا اگر مدرست، اگر مرجعت او خراب شد، اون وقت تو آباد میشی؟ تو یه طلبه یه شهلوم اخون، نمیدونم حالا یه خارج خون، اگر او خراب شد تو خرابتر میشی، اقلن بیاد مواظب خودمون بشین. اگر به قول امام حسین علیه السلام میفرمود، به شما نمیگم ها، چه بکنم که بزگر تو گله رو گر میکنه، اون بزگر هم که اینجا نمیام، خب شماها میاد آدمهای منزه، آدمهای مقدس، اما درد دل میکنم با تو. و این که چه بکنیم؟ چی رو اینجو؟ ما باید امام حسین علیه السلام گفت ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. یعنی آقای طلبه اگر نمی ترسی از این که در روز قیامت بیایی و به صورت سگ وارد صف محشر بشی، اگر نمی ترسی از این که در روز قیامت روی یه تپه چرک و خون تو رو نگاهت بدارند و بگم چرا شایعت پخش کردی، چرا تهمت زدی، چه؟
و امام صادق میگه جواب نداره، باید روی تپه بیسته.
چقدر بیسته؟
700 سال یه حق،
تا ببینیم تهمتش چقدر کاری بوده. 2100 سال احقاب. اگر ما به اینا اهمیت نمیدیم، لااقل خوبه برای دنیامون، برای احترام خودمون، احترام خودمون رو داشته باشیم، پشت سر خودمون حرف نزنیم. اگر اقلن این جمله‌ای که امشب نقل کردم که امام زمان به مقسم آیه برو جردی گفته من طلبا رو دوست دارم ولا توشون بدم، ها من طلبا رو دوست دارم، چرا مقسم، چرا از دست از مقسمیت برداشته، چرا دو سه روز شهریه عقب مونده؟
خب اگر ای رو نمیپذیری اقلن ای رو بپذیر که یقین داشته باش اگر کسی رو خراب کردی اول خودتو خراب کردی بعد دیگران رو،
هم از نظر مردم اینه، هم اصل وضعیش اینه، اصل وضعیش هم اینه.
هر کسی شخصیت دیگران بکوبه شخصیت خودش کوبیده میشه. و روایت هم فراون داریم که میفرماید اگر کسی رو افتضاح کردی، یعنی به جا هم گفتی اما آبروشو بردی، آبروت خدا میبره ولا فی جوف بیته، ولا خیلی هم خود نگهدار باشی، اما وقتی که خدا پرده ها رو برداشت، خدا ستاره، اما یه وقتم دست از ستاریش برمیداری، وقتی دست از ستاری برداشت خیلی نکبتبار میشه. نمیخواستم امشب در این باره صحبت کنم، میخواستم در مقدمه سوم باتون صحبت کنم دیگه اومد. امیدواریم انشاءالله که جلسه مفید برای من و شما باشه. من نمیدونم حالا چه اندازه هم مفیده، اما تا اون اندازه که میدونم این است که من وقتی میخوام بیام با شما صحبت کنم یا جلسات دیگه، میگم خدا یا من که نمیتونم، اما تو باید مرا بداری به اون در گفتن، به اون چه رضای تو در آن است. میگم خدا یا باز دار مرا از گفتن، از اون چه سخط و غضب تو در آن است. لذا تقاضا دارم صبح به صبح این جمله رو با خدا راز و نیاز کنید، خدا یا مرا به گفتن بدار، به کار کردن بدار، به اون چه رضای تو در آن است. و بگید صبح به صبح خدا یا ما را باز دار از گفتاری، از کرداری که سخط و غضب تو در آن است. به قدری بر امام سجاد نگران کننده است، به قدری سخت است. چه مشهور از امام سجاد پرسیدن آقا این مسافرت ها کجا به شما سخت گذشت؟ شاید سه مرتبه فرموده باشد آه از شام، آه از شام، آه از شام، با فرضی که مجلس ابن زیاد رو دیده بود. مجلس ابن زیاد خیلی سخت بود برای زینب، خیلی سخت بود برای امام سجاد، به اندازه ای سخت بود که امام سجاد تعریفشو میکنه، گریه میکنه، میگه وقتی که بچه ها وارد جلسه شدن بوی قضا جلسه رو گرفته بود و با یک وضع بدی ما رو وارد جلسه کردن، وسط جلسه ما رو ایستادوندن و بعدم جسارت به زینب، بعدم حکم قتل امام سجاد که زینب مظلومه اومد خودش انداخت رو امام سجاد و نگذاشت امام سجاد رو شهید کنه. ازا مجلس ابن زیاد در کوفه سخت بود، خیلی سخت به آه از شام. شاید سوال کرده باشن که آقا
قضایا کربلا واقع شد، حسین و کربلا کشتن، علی اکبر و کربلا کشتن، شاید جواب داده باشد که اونجا زخم شمشیر بود، اما در شام زخم زبان دشمن، سوزندن دید. نمیدونم چه وضعی بودی، چه وضعی بودی. بعضی از مقاطر رو هم نمیشد خوند، لذا میخواستم یه قدری از بازار شام و اون بازار به معنای ساعت که مشهور بوده ها چه کردن با اینا و جلسه یزید و منکر شدن خدا و پیغمبر و اینا رو یه مقدار مصیبت بخونم، اما دلم نمیاد این مصیبت رو بخونم، یعنی نمیشه، سخته، مشکله، لذا یه مصیبتی به یادم اومد، دو سه کلمه این مصیبت رو میخونم، خیلی جنگدازه و اون مصیبت رقیه در خرابه شام. من قضایا نمیدونم چجور شده، اما همین مقدار معلومه که این بچه باباشو میخواسته، نه این که ندونه باباش مرده، نه این احتمال رو من نمیده، بچه امام حسین ندونه چه صحنه ایست، نه، اما خب معلومه بچه بهانه بابا میگیره، باباشو میخواسته، یادش اومده از تلطف‌های بابا، یادش اومده از اون اینکه این بچه که دامن باباش می نشسته، باباش ناز می کرده، یادش از اینا اومده، بهانه بابا، هی بهانه بابا، بهانه بابا. نمی دونم آیا درست باشد یا نه، خوابش برده اونجا، خواب بابا شدیده، بلند شده، دو دفعه گریه زاری، بهانه. بالاخره سر مقدس ابی عبدالله رو در این نازدانه آوردن. اینم که بچه نفهمید و سرپوش و عقب کرد، اینم نمیتونه آدم با